بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب اخلاقی نوشته که من چرا صدای استاد رو ندارم. الان صدا رو دارین؟ مشکل حل شده یا همچنان پابرجاست؟ آقای اخلاقی آها، آره 2 دقیقه پیش راست من 2 دقیقه پیش بود. خب عرض کنم به خدمتتون که ما بحثمون رسید به استصحاب، آخرین اصل عملی که 600 در کتاب حلقه اولا مطرح میکنن و توضیح میدن. همونطور که خاطر شریفتون باشه ما توضیح دادیم، گفتیم که اصل استصحاب مجراش در جایی است که شما شک بدوی دارید و این شک بدوی شما همراه با یک حالت سابقه است. مثالش هم توضیح دادیم، گفتیم مثلا شما وضوع گرفتی، شک داری، چرت زدی، نمیدونی که این خوابت به نحوی بوده که چش و گوشت بسته شده باشه که وضو باطل شده باشه، یا اینکه نه مثلا چرت معمولی بوده، شما همچنان وضو داری. خب به این وضعیت میگن مجرای استصحاب، که در اینجا میگن که شما یقینت رو از بین نبر، یقینت رو حفظ کن، شکت رو بذار کنار و به همون یقین سابقت عمل کن. لذا مثلا در همین مثالی که عرض کردیم شخص باید در واقع تابع یقین سابقش باشه، میتونه بره با اون وضوعی که در زمان گذشته گرفته نماز هم بخونه حتی. یا مثلا فرض کنید حالا صرفا فقط خواب نباشه، شما مثلا خیلی، این خیلی پیش میاد، ما خودمون زمانی که مثلا حوجه نشین بودیم خیلی اتفاق میفته، مثلا صبح اول صبح 7 صبح میخواستیم بریم سر کلاس، وضو میگرفتیم که با وضو بریم سر کلاس تا مثلا 12 ظهر که نماز بود. خب قاعدتا مثلا ما خب کلاس که پشت سر هم میرفتیم، مثلا موقع نماز که میشد شک میکردیم که مثلا در بینش آیا مثلا ما سرویس بهداشتی رفتیم، یادمون نبود مثلا یا وضومون باطل شده باشه، یا که باید دوباره وضو بگیریم، یا اینکه نه وضومون پابرجاست. مثلا اونجا یکی از موارد استصحاب بود، همه استصحاب میکردن گفتن نه وضو داریم. اما اگر مثلا شما شکت تبدیل به یقین شد که وضو باطله، اونجا دیگه نمیتونی استصحاب بکنی. اونجا طبق مفاد روایت استصحاب که میفهمد لا تنقض الیقین بشک، دیگه لا انتقاض یقین به شک نیست، بلکه انتقاض یقین به یقینه. انقاض اتش کنی کنه. خب لذا بفهمید بله. یقین به خونی بودن داشته، نه نه احتیاط داره با این که یقین به این داره که نجس بوده فرق میکنه. نه این تفاوت داره. اگر می با چش خودش، با چش خودش خون رو دیده رو شلوار، رو لباس، بعد از یه مدتی فراموش کرده، بعد با اون لباس نماز خونده، شک کرده که اینو پاک کرده بوده یا نه، خونه هم نبود، یعنی تو چشش نبود، یعنی انگار ظاهرا اینجا باید استصحاب کنه اون نجاست سابق و بگه لباسش باید پاک بشه. اما اگر احتیاط نه، اما دقت کن، اما اگر یقین به نجاست نداشته، بلکه مثلا احتمال میداده این لباس مثلا رفته بوده بنایی خورده بوده زمین بعد پاش خون اومده، احتمال میداده خب بالاخره لباس که روی بدن چسبیده دیگه، پا خون بیاد قطعا لباس هم خونی میشه، احتمال میداده که این خونه به پاش به لباسش منتقل شده باشه. اینجا یقین نداره، اینجا به قول شما احتیاطی است، یعنی لباسه باید احتیاط کنه لباسو بشوره، اگر هم نشوره هیچ اشکاری هم نداره، باهاش هم میتونه نماز بخونه، اما احتیاطه. این فرق میکنه با مجرای استثاب. تو مجرای استثاب شما یقین داری خونو دیدی تو لباس، که الان شک داری شستی یا نشستی، که میگیم استثاب نجاست جاری کن. روشن شد فرقش؟ خب هاش میکنم سبب بشه. خب بنابراین همونطوری که خاطر نشان کردیم خدمت شما عزیزان، این که پس مجرای استصحاب در شک بدویست که شما حالت سابقه داری، یعنی در سابق یک وضعیت یقینی برای شما حاصل بوده و در وضع زمان فعلی شما شک داری که آیا این یقینت که قبلا داشتی همچنان پاور جاست، یا اینکه نه به خاطر اینکه شک داری بعد یقینتو بذاری کنار. این میشه مجرای استصحاب. خب از این مجرای استصحابی که ما توضیح دادیم، تعریف اصل استصحاب هم مشخص میشه. اصل استصحاب عبارت است از این که شارع حکم کند به این که آن حالتی یک حالت یقینی که در سابق بوده است رو که در زمان حاضر و زمان حال شک داری به اینکه آن یقین سابقت همچنان پابرجاست یا نه، اون حالت سابق را ابقا کنی و بگی همچنان حالت سابقه چیست؟ باقی است. لذا مشهور اصولیون وقتی استصحاب رو میخوان توضیح بدن در حد دو سه کلمه میگن ابقاء ماکان، یعنی باقی گذاشتن چیزی که بوده است. این سه کلمه در بردارنده این کل این جمله و مجرا استصحاب، یعنی باقی گذاشتن ماکان، یعنی آن چیزی که در سابق شما یقین داشتی و در زمان حاضر شک در باقی بودنش داری. میشه تعریف استصحاب. خب سوال، دلیل حجیت استصحاب چیست به عنوان اصل عملی؟ ما از کجا باید علم پیدا کنیم و یقین پیدا کنیم که اصل استصحاب اصل عملی است که مورد تایید شارع؟ میفرماید که ما در استصحاب ادله متفاوتی داریم و متعدد، حدود 6 7 روایت صحیح السند و از جهت دلالت واضح و صریح داریم که بیان میکند که نباید یقینت رو با شک از بین ببری، مثل صحیح زراره لا تنقض الیقین به شک، یقینت رو به واسطه شک از بین نبر، نقض نکن. خب این از دلیل اصل استصحاب. اما استصحاب برای اینکه شکل بگیره و شما در واقع بتوانید اصل استصحاب رو جاری کنید و ما بگوییم که استصحاب به عنوان اصل عملی در جایی که حالت سابقه داره میتواند اجرا بشه، دارای ارکانی است. اگر این ارکان تحقق پیدا کردن، اصل استصحاب هم تحقق پیدا میکنه. سه رکن اساسی برای تحقق اصل استصحاب وجود داره. یک، این که شما باید یقین سابق داشته باشی، یعنی سابقا به یک وضعیتی حالتی یقین داشته باشی. دو، این که باید شک لاحق داشته باشی. شک لاحق به معنی شک در زمان حاضره، یعنی شک کنی که در زمان حاضر شک کنی که آیا اون یقینی که قبلا داشتی الان هم اون یقین رو داری یا نداری، نه اینکه شک کنی که قبلا یقین داشتی یا نه، این خیلی فرق میکنه. این اصلا اگر همچین توضیحی از شک لاحق بگیم اصلا اصل استصحاب نیست دیگه، غلط میشه، یه چیز دیگه، اون چیز دیگه اسمشو نمیارم که قاطی نکنیم. پس منظور از وجود شک لاحق چیست در اینجا به عنوان رکن استصحاب؟ یعنی شما در زمان فعلی الان شک کنی که اون یقینی که قبلا داشتی الانم هست یا نه، نه اینکه شک کنی اون یقین سابقت قبلا یقین بوده یا نه. کار به قبلا نداریم که یقین بوده یا نه. اگه همچین شکی داشته باشی اصلا دیگه اصلا مجرای استصحاب نیست، مجرای قاعده یقینه که اسمش هم آوردم. پس رکن دوم اصل استصحاب این است که شما در زمان لاحق، یعنی در زمان حاضر، زمان فعلی الان حال، شک داشته باشی که آیا یقین سابقی که قبلا داشتی الان هم اون یقینه جاری و سریان و جریان دارد یا ندارد. این می شود رکن دوم استصحاب که این خیلی مهمه. پس اینو دقت بفرمایید، این روشن شد آقایون؟ هستید؟ من اصل رو بر این گرفتم که همه حواسشون هست و مطلب رو متوجه میشن. هر جا ایراد دارید بفرمایید که حلش کنیم، که جلو همینجور بیهوده جلو نریم. خب خب الحمدلله میگه فعلا خوب. عرض کردم شک شما در زمان حاضر باید متعلقش روشن باشه، یعنی باید شک کنی که اون یقینی که در سابق داشتی الان هم هست یا نه. این رکن استصحابه، نه اینکه من شک کنم که در زمان سابق یقین داشتم یا نه. این که من در زبان سابق یقین داشتم و شک در این مطلب اصلا ربطی به استصحاب نداره. استصحاب اینه که شما یقینت سابقا بوده، الان شک داری که اون یقینی که سابق بوده الان هست یا نه. این میشه مجرا استصحاب. اما اگه اینطور نباشه، وضعیت متفاوت باشه، یعنی چی؟ یعنی بشه شک در این که اصلا من قبلا یقین داشتم یا نه، این خیلی وضعش خرابه دیگه. اساسا شکش در اینه که سابقا یقینی بوده یا نه. مثل اینکه شما نگاه کنید، تو مثال توضیح بدم روشن شه. نه این میشه قاعده یقین. اینجا اصلا اسم این میشه قاعده یقین. این قاعده یقینه. حالا میگم چرا قاعده یقین. بله میدونم قبلا یقینی حالت سابقه ای بوده، الان شک من در همون حالت سابقه است. نه خب او که اصلا شک دارم من یقین دارم یا نه، قبل از شک من در زمان حاضره. بله او بشه برات، کاری بحث ما نداره. الان دقت کنید، فرض اینه من یقینی در سابق دارم، الان در زمان حاضر شک میکنم که اصلا اون قبلنه. بذار مثال بگم تو مثال روشن بشه. من ساعت 2 وضو گرفتم، یقین پیدا کردم که وضو دارم، ساعت برای نماز ظهر، ساعت 8 شب میخوام نماز مغرب و عشا بخونم. اینجا میتونم دو نوع شک داشته باشم. شک کنم که آیا او وضویی که قبلا ساعت 2 گرفتم که یقینم به وضوش دارم، آیا اون وضوه همچنان ادامه پیدا کرده تا زمان ساعت 8 و الانم وضو دارم یا نه؟ چون ممکنه بینش مثلا دستشویی رفته باشم، وضوم باطل شده باشه، خواب رفته باشم. این میشه مجرای استصحاب. اما یه بار ممکنه اینطوری شک کنم، ساعت 2 وضو گرفتم، یقین پیدا کردم به وضو، ساعت 8 شک کردم که همون ساعت 2 اصلا وضوم درست بوده یا نه. شک من در یقینه در همون ساعت 2ه، نه در زمان ساعت 8. این دومی اصلا ربطی به استصحاب نداره. پس دقت بفرمایید، وقتی میگیم وجود شک لاحق در تحقق استصحاب ضروری است، منظورمون این شک نوع اوله، یعنی شکی که در زمان حاضر مربوط به اینی که آیا یقین سابق ما در زمان فعلی و حاضر هم باقی است یا باقی نیست، نه اینکه آیا شک ما شک میکنیم که یقین ما در سابق درست بوده یا نه. این دومی ربطی به استصحاب ندارد. روشن شده آقای زمانی؟ خب خدا رو شکر. اما رکن سوم عبارت است از وحدت موضوع. موضوعی که شما میخواید استصحابش بکنید باید واحد باشه. شما نمیتونی در واقع دو تا موضوع داشته باشی و استصحاب کنی. به تعبیر دیگه شک شما باید به همون حالت و موضوعی تعلق بگیره که یقین شما در سابق به همون حالت و موضوع تعلق گرفته. لذا مثلا دقت بفرمایید، بخوام مثال بزنم. شما فرض کنید دیروز یقین داشتی که آبی داخل کاسه نجس بوده، این کاسه نزدیک گاز بوده، بر اثر حرارتی که دقت می‌فرمایید بر اثر حرارتی که داشته نزدیک گاز بوده این آبه بخار شده. بعد شک می‌کنیم، میگی خب اون آبه نجس بوده، حالت سابقه من بود دیگه، یقین به نجاست داشتم، الان شک دارم که این بخاری که از این آب به وجود اومده در اثر حرارته و این بخار چسبیده به این زیر کابینت و کابینت بخار گرفته، آیا این بخار هم نجس بوده که کابینت نجس شده باشه یا نه نجس نبوده؟ پس استصحاب کنیم بگیم بخار هم نجسه. نه خیر آقا، اونجا همچین حقی نداری، به خاطر اینکه موضوع فرق کرده. شما یقینت به نجاست آبه، شکت به نجاست بخاره. خب این دوتا موضوع متفاوته. پس خدمتتون عرض بکنم که هر استصحابی سه تا رکن داره. رکن اول وجود یقین سابق، شما یقین داشته باشی که در سابق همچین اتفاقی افتاده. شک، وجود شک لاحق، شک در بقای حالت سابق در زمان حاضر، و وحدت موضوع میان در واقع اون یقین و شک، یعنی اون چیزی که شما یقین پیدا کردی و اون چیزی که بهش شک داری باید موضوعش واحد باشه، نمیشه دو تا چیز باشن. خب این از این مطلب. همین رو بدیم داخل متن بخونیم، این تیکه از متن بخونیم که سر مطلبم هست. البته بفرمایید جانم. بله اینجا برای چون شما حالت سابقه نداری، مثلا شک داری وضو داری یا نداری، اصلشو یه بار از شما وضو گرفتی، شک در این داری که آیا وضو باطل شده یا نه. این خیلی فرق میکنه با این. خواهش میکنم سمندشت. خب صفحه آقا بیاد رو متن دیگه، آقایونی که حواسا هست و نیست همه با هم. صفحه 152 الاستصحاب الازو ما سبق نعرف ان اصل البراعت یجری فی موارد شبهت البدویه دون شبهات مقرونه بالعلم اجمالی. بر اساس روشن شدن ما سبق، یعنی اون چیزی که توضیح دادیم، نعرف و می فهمیم که اصل براعت یجری جاری می شود در موارد شبهه بدویه دونه، یعنی غیر از شبهاتی که مقرون به علم اجمالی هستن که اونجا جریان براعت نیست، جریان احتیاط. اما یوجد و یوجد فی شریعت اصل آخر، یه اصل دیگه تو شریعت اسلام وجود داره نظیر و اصل البراعه، مثل اصل براعت، شبیه اصل براعت. در چی شبیه؟ اینو بالاش بنویس. در این که در هر دو شک ما شک بدوی است، یعنی علم اجمالی توش وجود نداره. اینو بنویسا، فردا امتحان شفای ازت میگیرن میپرسه خب میخونی یوجد فی الشریعت اصل آخر نظیر و اصل براعه، میگه این در چه چیزی اصل براعت و استصحاب به هم شباهت دارن، اصلا چه شباهتی بین براعت و استصحاب هست؟ براعت توی شک بدیه، استصحاب توی حالت سابقه است، که اینجا قشنگ توضیح میدی، میگی که هر دو اندرم عرض میکنم توضیح میدی، میگی که شباهت اصل براعت با استصحاب در اینه که در هر دو شک ما بدویست، یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، ولو اینکه فرقشون در اینه که استصحاب حالت سابقه دارد اما براعت حالت سابقه ندارد. حالا اصل دیگه چیست؟ هو ما یطلق علیه الاصولیون اسم الاستصحاب. میگه اون اصل دیگر اون چیزی است که اطلاق میکنن میگویند بر اون اصل اصولیون. چه چیزی را میگویند به اون؟ اسم استصحاب رو بهش میگن اصل استصحاب. خب تعریف استصحاب چیست؟ و معنی الاستصحاب این است که حکم الشارع، معنی الاستصحابه حکم الشارع علی المکلف، این که شارع حکم میکنه به مکلف، حکم به چی میکنه؟ بالالتزام عملیا، یک التزام عملی رو باید داشته باشه. التزام یعنی این که عمل رو انجام بده. خب التزام عملی به چی داشته باشه؟ به کل شیء، به هر چیزی که کان علی یقین منه. التزام عملی به هر چیزی داشته باشی که کان علی یقین منه، بر یقینی از اون بوده است در سابق. ثم شک فی بقاه، سپس در بقای اون یقینش در زمان حاضر شک کرده است. این می شود معنای استصحاب. به تعبیر دیگه اینو تو کنارش بنویسید، استصحاب یعنی ابقاء ماکان، یعنی باقی گذاشتن آن چیزی که در سابق یقین به آن داشته این. مثال هم میزنه، مثالهو انهو علا یقینه، شخص مکلف یقین دارد من ان الماء، اینکه آب به طبیعته طاهر، آب ذاتا طاهره دیگه، فاذا این یقین داره، فاذا اصابه شیء متنجس، اما یه دفعه میبینی یه شیئی که متنجسه، مثلا یه لباسی که خونی بوده، فاذا اصابه شیء متنجس، اگر برخورد کند با این آب طاهر یک چیزی که متنجس باشه، نشک کفی بقاء طهارت الماء، طهارته میخوره با هش میخوره به ما، شک میکنیم در اون صورت در باقی بودن طهارت آب، به خاطر اینکه لاننا، به خاطر اینکه چرا شک میکنیم؟ به خاطر اینکه ما لا نعلمو، نمیدانیم که ان الماء هل یتنجس، آیا آب نجس میشود با اصابه برخورد کردن متنجس با اون یا نه، شک داریم. اینجا استصحاب میگه که شما باید طهارت آب رو استصحاب کنی. ول استصحاب در اینجا چیکار میکنه؟ یحکم علی المکلف، حکم میکنه به مکلف به اینکه چیکار داشته باشه؟ التزام عملی داشته باشه. به چی التزام عملی داشته باشه؟ به نفس الحالت سابقت التي کان علی یقین بها، التزام عملی داشته باشه به همان حالت سابقی که کان علی یقین بوده بر یقین به آن، یعنی یقین داشته به اون حالت سابقه. خب یقین حالت سابقه چی بوده که بهش یقین داشته؟ و هیه اون حالت سابقه طهارت الماء فی المثال المتقدم، این حالت سابقه طاهر بودن آب در مثال گذشته است. خب معنای التزام عملی چیه؟ خودش توضیح میده. و معنی الالتزام عملی، این که به شما شارع میگه التزام عملی داشته باش، معناش اینه که معنی الالتزام عملی هم به حالت سابقه، این که شما التزام عملی به حالت سابقه داشته باشی، معناش اینه که شما چیکار کنی؟ ترتیب بدی آثار حالت سابقه من ناحیت العملیه، این که آثار حالت سابقه رو از جهت عملی ترتیب بدی. مثلا آبه پاک بوده دیگه، آثار عملیه التزام عملیش چیه؟ این که مثلا با اون آبه وضو بگیری، نماز بخونی، اون آبه برای فرض کن خدمت شما عرض کنم خوراک استفاده کنی. ترتیب آثار حالت سابقه از ناحیه عملیه، فاذا کانت الحالت السابقه هی طهاره، اگر حالت سابقه ما طهارت باشه، نتصرف فعلا کما اذا کانت طهارت باقیه،
اگر که حالت سابقه طهارت بوده باشه نتصرف فعلا، یعنی در فعلا در زمان حاضر ما در اون آب تصرف میکنیم، استفادهش میکنیم، وضو میگیریم، برای خورد و خوراک استفاده میکنیم، همچنان که اذا کانت طهارت باقیتا انگار که طهارت باقی است. و اذا کانت الحالت السابقه، و اگر حالت سابقه هیل وجوب باشه مثلا نتصرف فعلا، اگر که حالت سابقه ما وجوب باشه تصرف میکنیم در زمان حاضر و میگیم باز هم واجب است. کما اذا کان الوجوب باقی، همچنان که وجوب باقی باشه، و هاکذا الی آخر. پس فرقی نمیکنه. مثلا ما شک میکنیم که آیا نماز خوندیم یا نه، میدونیم یقین داشتیم که نماز نخوندیم چون مثلا خوابمون برده بوده، بعد الان شک میکنیم حالا مثلا به هر طریقی نماز رو خوندیم یا نه، میگه نه وجوب نماز همچنان به ذمه شما باقیست و استصحاب باید بکنیم. خب سوال، دلیل بر استصحاب چیه؟ میگه و دلیل بر استصحاب، دلیل بر استصحاب هو قول الامام صادق علیه السلام فی صحیحت زرارته ولا ینقض الیقین به شک، یا بلا ينقض اليقين بالشک. البته تعابیر دیگه هم اومده، لا تنقض، هم اومده لا تنقض اليقين بالشک، میگه یقینت رو با شک نقض نکن. خب این از این مطلب. و نستخلص من ذالک، خلاصه این مطلب چیست؟ که ان کل حالت، هر حالتی، من شکل بدوی، از شک بدوی که یتوفر فیها القطع به شیء اولا، هر حالتی از شک بدوی که یتوفر فیها وجود دارد در اون، یتوفر یعنی به وفور یافت می شود، ما اینجا میگیم وجود دارد که ترجمه روان بشه، هر حالتی از شک بدوی که به وفور در آن یافت می شود قطع به شیء اولا، این در حالت سابقه، و شک فی بقائهی یعنی بقای القطع ثانیا یجری فیه الاستصحاب، و اینجا استصحاب جاری می شود. خب سوال، آقا حالا در واقع ارکان استصحاب چی هستن؟ همون ستایی که عرض کردیم، یقین به حالت سابقه، شک در بقای حالت سابقه در زمان حاضر، و وحدت موضوع. حالا میخواد ارکانو بخونه، بگه الحالت السابقه المتیقنه، این رکن اول، عرفنا فهمیدیم که ان وجود حالت سابقه متیقنه شرط اساسی لجریان الاستصحاب، فهمیدیم که وجود حالت سابقه متیقنه شرط اساسی جریان استصحاب است. خب ول حالت سابقه، خب این حالت سابقه رو نگه دارید، اینجا این حالت سابقه رو نگه دارید، بیاید صفحه بعد، همین یه خط کافی است برای این، تشریف بیارید صفحه بعد، صفحه 154، از شک فی البقا اومدید آقا این یا نه؟ معلومه که همه خوابن. صفحه 154، از شک فی البقا، از شک فی البقا. خب خدا رو شکر میگه هنوز بیداریم، یعنی که احتمال داره هر لحظه بخوابه. خب الشک فی البقا، این رکن دوم بود، الشک فی البقا هو شرط الاساسی الاخر، میگه شک در بقا او شرط اساسی دیگری است لجریان الاستصحاب. خب اینم از این، اینم نگهش دارید ادامه‌شو، بیایید صفحه 155، وحدت الموضوع فی الاستصحاب، اینم شرط سوم، رکن سوم، و یتفق الاصولیون، اینو تا آخر بریم دیگه، چرا اون دوتا رو کامل نخوندم عبارتش رو، اینجا نظم منطقی متاسفانه کم رعایت نشده، یعنی اگه کتاب میخواست آموزشی باشه باید باقی عبارت جدا میشد، چرا؟ به خاطر اینکه اون توضیحات ادامه یقین به حالت سابقه و شک در بقا مربوط به اقسام استصحابه و این اقسام استصحاب باید یه بحث جداگانه داشته باشه. ما هم چون اقسامو توضیح ندادیم لذا عباراتش رو نگه داشتیم. اول عبارت ارکان رو بخونیم، بعد که عبارت ارکان خوانده شد بریم سراغ توضیح اقسام و سپس عبارت اقسام. پس الان ما اینو تو مباحثتون لحاظ کن، حواستون باشه دیگه. پس ما عبارت ارکان رو داریم الان میخونیم. خب رکن سوم و یتفق الاصولیون، اتفاق دارن اصولیون، علا ان من شروط الاستصحاب وحدت الموضوع. اتفاق دارن اصولیون، اجماع دارن اصولیون بر چی؟ بر این که از شروط استصحاب چیست؟ وحدت موضوع، باید موضوع واحد باشه. و یعن و نبذالک ان یکون شک منصب منصبا على نفس الحالت التي كنا على یقین بها. خب مقصودشون از وحدت موضوع چیست؟ یعنونا یعنی معنا میکنن، عنواندهی میکنن به ذالکه از این وحدت موضوع به چی؟ به این که ان یکون شک منصبا، شک منصب باشد یعنی قرار داده شود بر همان حالتی که کنا علا یقین بها، بر همون حالتی که ما یقین داشتیم شک قرار بگیره. فلا یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نمی شود اذا کان المشکوک و المتیقن متغایرین، اگر او چیزی که بهش شک داری و او چیزی که بهش یقین داری متغایر باشه لا یجر الاستصحاب. مثال هم می زنه اذا کننا علا یقین به نجاست الما. مثلا ما یقین داریم که آب نجسه، ثم صار بخارا، تبدیل بخار میشه، و شککنا فی نجاست هذا البخار، و شک میکنیم در نجاست این بخاره. میگه لم یجر هذا الاستصحاب، این استصحاب اینجا جاری نمیشه. چرا؟ میگه لان ما کنا علا یقین به نجاستهی هو الماء، به خاطر اینکه اون چیزی که ما کنا بودیم بر یقین به نجاستش، اینکه یقین به نجاست اون داشتیم، اون چی بوده؟ آب بوده. و ما نشک و فعلن فی نجاستهی هو البخار، و اون چیزی که شک داریم در زمان فعلی در نجاستش اون بخار است. پس والبخار و غیر الماء، بخارم غیر از آبه. فلا یکون مصب الیقین و شک واحدا، بنابراین محل مصب اینجا یعنی در واقع مورد، محل شک و یقین واحد نیست. پس وحدت موضوع رکن سوم در تحقق استصحاب است. لذا ما برای اینکه استصحاب داشته باشیم سه تا رکن رو باید رعایت کنیم. رکن اول داشتن حالت یقین، در واقع یقین به حالت سابقه. رکن دوم شک در بقای آن یقین در زمان حال. و رکن سوم وحدت موضوع در استصحاب. این سه تا رکن اساسی. خب بحث بعدی که اینجا داریم مربوطه، من بهتون نشون بدم متن. رفقا پس ما متن ارکان رو خوندیم، الان اون متنایی که نخوندیم مربوطه بحث اقسامه. بحث بعدی که ما انشالله داریم که باید فردا بررسی کنیم که امروز دیگه وقت نمیشه، بحث اقسام استصحاب. همونطور که تو جزء می‌بینید ما دو نوع تقسیم برای استصحاب داریم، تقسیم به اعتبار جنس مستصحب و تقسیم به اعتبار طبیعت حالت سابقه که باید مفصل این بررسی بشه. خب انشالله اینو فردا توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.